بزرگ میشنوید ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره ملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. نیم این ساعت با پروگرام های ورزش و زن و زندگی اختصاص دارد و ما با گزارش ها در آغاز برنامه میپردازیم که در مسائل افغانستان میشنوید. وزیر حج و اوقاف افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه فشارهای برخی از مقامات دولتی در مراسم حج افغانستان را مشکل بزرگ خواند. و در خبرها میشنوید که ماموران استخبارات پاکستان گفتند در حمله تیاره بیپیلوتی آمریکایی در مناطق قبایلی 7 شبه نظامی مخالف حکومت کشته شدند و وزیران خارجه برتانیا و روسیه توافق کردند تا فشار بر رژیم سوریه را بیشتر سازند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از سلطان محمد سرور داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد تا در مورد مسئله اخراج مهاجران افغان از ایالت خیبر پشتونخوا گفتگو کند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید معاون ریاست عمومی پاسپورت بازداشت شده است. مشروع اخبار. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد تا در مورد مسئله اخراج مهاجران افغان از ایالت خیبر پشتونخوا گفتگو کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین بر رادیو آزادی گفت جماهر انوری در دیدار با مقامهای پاکستان کوشش میکند تا حضور مهاجرین غیرقانونی افغان در خیبر پشتونخوا قانونمند شود. دو روز پیش مقامات ایالت خیبر پشتونخوا به مهاجرین افغان هشدار دادند تا اول ماه جون سال روان پاکستان را ترک نمایند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید معاون ریاست عمومی پاسپورت بازداشت شده است. غلام دستگیر رنجبر رئیس سارنوالی نظامی مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
مولوی نبی بیاد به اساس هدایت لوی سرمار جمهوری اسلامی افغانستان دین روز ساعت 6 بجه امر گرفتاری زیر رافم و ساعت 8:30 بجه مایی را گرفتار کردیم و فعلا در نظارت خانه قماندان زین 101 کابل تحت نظارت قرار دارم.
پس از آن که شماری از باشندگان بدخشان مولوی نبی بیان را به دست داشتند در قتل و تجاوز جنسی بر افراد متهم کردند، در نشست دیروز شورای امنیت ملی وزارت داخله موظف شد تا او را از سمتش برکنار کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند یک تیاره آنها امروز در مناطق سرحدی افغانستان سقوط کرد. در یک خبرنامه آیسف آمده است که در این رویداد به سرنشینان این تیاره آسیبی نرسیده و تحقیقات در مورد آغاز شده است. در خبرنامه همچنان گفته شده است که فعالیت مخالفان مسلح در محل سقوط این تیاره دیده نشده است. طالبان مسلح و حزب اسلامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. وزیر حج و اوقاف افغانستان امروز در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه شرکت کرد. پس از آن که شماری از اعضای ولسی جرگه محمد یوسف نیازی را متهم ساختند که پارسال صدها تن را به شکل غیرقانونی به حج فرستاده است، او از سوی ولسی جرگه استیضاح شد. اما پس از پرسش و پاسخهای نسبتا زیاد در این مورد، آقای نیازی توانست قناعت اکثریت وکلان را فراهم کند. او در جریان صحبت‌هایش از فشارهای برخی از مقام‌های دولتی بالای وزارت حج و اوقاف در جریان مراسم حج یاد کرد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
ماموران استخبارات پاکستان می گویند در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایل در نزدیکی سرحدات افغانستان 7 شبه نظامی مخالف کشته شدند. آنها می گویند که 5 راکت شب گذشته بر یک موتر و یک منزل در میرعلی وزیرستان شمالی اصابت کرد. این منطقه پایگاه طالبان و جنگجویان وابسته به شبکه القاعده محسوب می شود. این 4مین حمله تیاره های بی پیلوت در ظرف کمتر از یک هفته در این منطقه به شمار می رود. شبکه حقانی که مسئول چندین حملات در افغانستان شناخته می شود در این منطقه تمرکز دارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگویند که آنها با هم توافق نمودند تا فشار بر رژیم سوریه را افزایش دهند که به دنبال قتل دسته‌جمعی 108 نفر در شهر هوله اسلحه ثقیل را از مناطق مسکونی دور سازد. لاوروف پس از ملاقات با همتای برتانوی خود در مسکو گفت مهمترین گام این است که پلان شش فقره ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی تطبیق شود. این پلان از رژیم دمشق می خواهد که تانک ها و نیروهای توپخانه را دوباره به باراک ها بفرستد. ولی وزیر خارجه روسیه درباره تقاضای برتانیا مبنی بر کنار رفتن رئیس جمهور ابراز نظر نکرده، همین قدر گفت که خاتمه اعمال خشونت در حال حاضر مهمتر از این است که چه کسی در رأس قدرت باشد. از سوی دیگر کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی هنگام رسیدن به دمشق امروز رئیس جمهور بشار الاسد را به گام‌های جرأتمندانه جهت حل بحران در این کشور دعوت کرد. یک سیاستمدار محافظه‌کار و رئیس سابق مجلس ایران که همواره از رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد میکرد، امروز بار دیگر به حیث رئیس مجلس جدید این کشور انتخاب شد. اعضای مجلس نو انتخاب شده ایران امروز به علی لاریجانی رأی دادند و او توانست رقیب خود غلامعلی حداد عادل را شکست دهد. اگرچه این هر دو سیاستمدار از نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران پنداشته میشوند، ولی غلامعلی حداد عادل از یک روی کرده معتدل‌تر در برابر حکومت احمدی نژاد حمایت می کند. رسانه های دولتی ترکمنستان می گویند رئیس جمهور قربانگولی بیردی محمدوف وزیر نفت و گاز را به خاطر آنچه که تقصیرهای جدی در عمل کرده وی خوانده شده برکنار ساخته است. ترکمنستان منابع هنگفت نفت و گاز دارد. گزارش ها می گویند که بیرام گیلدینادیروف روز جمعه گذشته فقط دو روز پس از آن که ترکمنستان، پاکستان و هند موافقتنامه احداث پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان را امضا کردند، برکنار ساخته شد. رسانه‌های دولتی بدون اینکه تفصیلات بیشتر ارائه کنند، به نقل قول از دفتر ریاست جمهوری میگویند که نادیروف به علت تقصیر جدی در عملکردش برکنار ساخته شد. او مدت 4 سال وزیر نفت بود. کاکا گیلدی عبداللایف معاون شرکت دولتی ترکمن گاز به حیث وزیر سرپرست نفت تعیین شده است. و مردم مصر منتظر نخستین نتایج رسمی انتخابات مهم ریاست جمهوری هفته گذشته در این کشور هستند. پیشبینی های اولی و غیر رسمی گفتند که محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران رئیس جمهور حسنی مبارک هر یک به ترتیب به مقام های اول و دوم نائل شده در دور دوم انتخابات در ماه آینده با هم رقابت خواهند کرد. مرسی، شفیق و همدین سباهی نامزد حزب چپگرای الکرامه همه از خلاف ورزی ها در انتخابات گذشته به کمیسیون انتخابات شکایت کردند. و فیلم لوف یا عشق که داستان یک شوهر وفادار به همسر بیمار خود در پاریس را به تصویر می کشد دیروز بلندترین جایزه جشنواره کن را برنده شد. کارگردان اودریشی مایکل هانیک با این فیلم خود دومین جایزه شاخه طلایی درخت خرما را برنده شد. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این ساعت از این تحولات می شنوید. وزیر حج و اوقاف افغانستان در مجلس استهزایی ولسی جرگه فشارهای مقامهای دولتی را مشکل بزرگ خواند. مولوی بیان معاون ریاست پاسپورت به اتهام دست داشتن در جرایم از کار برکنار شد. یک مقام دولت روی سرانوالی افغانستان در زمینه می گوید
بر اساس هدایت لوی سازمان جمهوری اسلامی افغانستان این روز ساعت 6 بجه امر گرفتاری زیر راه و ساعت 8:30 بجه پیش از اینکه مطبوعات اعلان بکنم وی را گرفتار کردیم.
امروز از روز یادبود از تظاهر آمریکایی در افغانستان بزرگداشت شد و وزیر خارجه آمریکا در رابطه با مسائل پرتنش با رئیس جمهور پاکستان در آسیای کنفرانس شیکاگو ملاقات کرد. برنامه‌های هفتهوار ما زن و زندگی و ورزش است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 59 دقیقه است. وزیر حج و اوقاف افغانستان امروز در نشست استیضاحیه ولسی جرگه فشارهای برخی از مقامات دولتی در مراسم حج را مشکل بزرگ خواند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه هفته پیش تصمیم گرفتند تا محمد یوسف نیازی را به خاطر آنچه فرستادن غیر قانونی صدهاتن به دستوری وی به مراسم حج پارسال عنوان شده است استیضاح کنند. هرچند اظهارات آقای نیازی قناعت برخی از وکلا را در زمین فراهم ساخت، اما شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند هر سال تعدادی از مقام های دولتی و افراد واسطه دار حقوق مردم عام را زیر پا می گذارند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می شنوید.
وزیر حج و اوقاف افغانستان مداخله و فشارهای تعداد از مقامهای ادارات مختلف دولتی، رهبران سابق جهادی و افراد با نفوذ را از عوامل اساسی به وجود آمدن مشکلات در مراسم حج می خواند. دکتر محمد یوسف نیازی که به خاطر فرستادن صدها تن به طور فوق‌العاده در مراسم حج پارسال به روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود گفت در آستانه مراسم حج فشارهای مقامهای دولتی بر وی بیشتر می‌گردند. به گفته آقای نیازی، برخی از مشاوران ریاست جمهوری، شماری از مقامهای اداره امور، بسیاری از وزیران و تعدادی از اعضای شورای ملی و استر محکمه می‌خواهند به آنها سهمیه‌های فوق‌العاده مراسم حج داده شود.
شما میدیدین 30 نفر اونجا شیشتنی بودن و میگفتن که نمی وزید سر سابقه اجرا میکرد، تو چرا اجرا نمیکنه؟ نمیدن. بسیار مقاومت کردیم. ما نو آل یک سیستم جور کردیم که در او یک ماده امیتر آمده که وزیر حج، معینان حج، رئیس حج، والی صاحبان، ما خود حتی کلمه وکیل سناتور رو نوشته کرده بودم، بدور همین دوستای من حضر کرد، حق ندارن که با عوض هیچ شخص مستحق ای کسی دیگر در داخل چیز بسازه.
با اساس بررسی های کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان، بیش از 700 تن به عوض افراد مستحق سال گذشته به حج فرستاده شدند که حدود 300 تن این افراد به امضای وزیر حج و اوقاف امتیاز رفتن به حج را دریافت کرده بودند. به همین دلیل هفته پیش نماینده های مردم تصمیم گرفتند تا محمد یوسف نیازی را به استیضاح بکشانند. آقای نیازی در کنار نبود صلاحیت تبدیلی کارمندان و گماشتن افراد جدید به وی در وزارت که مسئولیت آن را به عهده دارد، برخی از مشکلات دیگر را نیز تایید میکند. اما وزیر حج و اوقاف افغانستان تاکید میکند که برای آوردن بهبودی و اصلاحات در این وزارت تلاش ها ادامه دارند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مداخله برخی از مقام های دولتی در مراسم حج و دادن امرهای فوق العاده سبب میگردند که حق مردم پامال گردند. احمد بهزاد یکی از این وکیلان:
کسانی که در قرعه کشی هر سال شرکت میکنند آمادگی میگیرند، حق دارند که اونها از این حق بهره مند شوند و به حج فرستاده شوند. وقتی که یک مقام دولتی، چی از حکومت، چی از پارلمان، چی از قوه قضاییه، چی رئیس استر محکمه، چی قاضی، چی سرانوال، نفر خود را به سر وزیر سید می قبولانه، در حقیقت حقوق سایرین نقض میشه.
بسیاری از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان به خاطر موجودیت مشکلات در مراسم حج سال گذشته و شکایت های مردم در این زمینه وزیر حج و اوقاف را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در پایان جلسه استیضاحیه روز دوشنبه ولسی جرگه از میان حدود 160 تن از وکلای حاضر 50 تن آنان توضیحات محمد یوسف نیازی را ناکافی دانستند، اما بیش از 60 تن از اعضای ولسی جرگه گفته های آقای نیازی را قناعت بخش خواندند. نزدیک با 50 تن دیگر از نماینده های مردم در ولسی جرگه کارت های سفید را بلند کردند و یا هم در رای گیری سهم نگرفتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
54 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. لوی سرارولی افغانستان از بازداشت معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله افغانستان طوری که در خبرها شنیدید خبر داده است. یک مقام لوی سرارولی امروز با رادیو آزادی گفت مولوی نبی بیان شب گذشته گرفتار شده است. در نشست دیروز شورای امنیت ملی فیصله شد تا مولوی بیان از وظیفه اش سبکدو شود. شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی مولوی نبی بیان را به دست داشتن در قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم کردند. مولوی بیان پیش از این ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان بوده است. جزئیات را در گزارش از منیژه دیوه می شنوید.
اتهام های مطرح شده علی مولوی نبی بیان در مورد دست داشتن او در قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی سبب شدند تا لوی سورن ولی افغانستان با کمک وزارت امور داخله وی را گرفتار کند. یک مقام لوی سورن ولی گفت که آقای بیان با اتهام تجاوز و قتل 4 تن گرفتار شده است. غلام دستگیر رنجبر رئیس سورن ولی نظامی مبارزه با فساد اداری لوی سورن ولی افغانستان بروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که به زودی بررسی دوسیه مولوی بیان آغاز خواهد شد.
به اساس هدایت لوی سازمان جمهوری اسلامی افغانستان این روز ساعت 6 بجه امر گرفتاری از دیره دادم و ساعت 8:30 بجه پیش از اینکه مطبوعات ایران بکنم وی را گرفتار کردیم و فعلا در نظارت خانه قماندان زون 101 کابل تحت نظارت قرار دارم. امروز روی سازمان صبح هیئتی را به خاطر بررسی از این پرونده از این توضیح ساختم و احتمالا بسیار به زود تحقیقات از این را شروع بکنم.
در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی با وزیر امور داخله دستور داده شد تا آقای بیان را از وظیفه‌اش برطرف کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این فیصله پس از آن صورت گرفت که شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ بدخشان مولوی نبی بیان ولسوال پیشین این ولسوالی را متهم به قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز کردند. اما این افراد نگرانند که مبادا نبی بیان به خاطر برکناری‌اش از پست معاونیت ریاست پاسپورت به آنان صدمه برساند. نجیب نگزاد معاون سخنگوی وزارت امور داخله این نگرانی ها را بیجا دانسته و میگوید که هیچ تهدید جان افرادی را که از مولوی بیان شکایت کردند تهدید نمی کند.
تو برادرای ما که شکایت دارن تامین امنیتشون 100% وظیفه ما، هیچ نگرانی نداشته باشن. پلیس ولایت مربوطه وظیفه گرفته و در اونجا هیچ نگرانی هم فعلا وجود نداره. تو ما با پلیس بدخشان در تماس هستیم، لحظات پیش هم با اونا تماس گرفتیم. هرگاه هم شهریای ما اونجا کدام مشکل می داشته باشن برن با پلیس تماس میگیرن و پلیس در خدمتشون.
کوشش کردیم تا در مورد این اتهامات نظر آقای بیان را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر نتوانستیم با آقای بیان صحبت کنیم. این مقام افغان در حال به اتهام نقض حقوق بشر عقب میله‌های زندان انداخته شده است که برخی دیگری از مقام‌های دولتی افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر به تخطی از حقوق بشر متهمند.
مسئله مصموم شدن سطح شابوید دختر در مکاتب افغانستان را دنبال میکنیم که اخیراً به موضوع داغ رسانه های غربی مبدل شده است. برخی از دکتران به این باورند که این حادثه شاید قضایای از جمله حملات عصبی بوده باشد و پیش از این ادعا شده بود که طالبان مسلح در مصموم ساختن دختران مکاتب مسئول بودند. اما دکتر عزیزالدین همت رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان با این اظهارات مقامات مخالف است. توجه کنید به مصاحبه ای که جاوید نعیبی با آقای همت تهیه کرده است.
در افغانستان در طول 30 سال جنگ اکثر مردم به امراض روانی و مشکلات روانی مبتلا شدند، لیکن کسی که مریض میشه او در یک موقعیت خاص او مریض نمیشه، بلکه او مریض هم در خانه مریض میباشه، هم در مکتب مریض میباشه و هم در محیط. لیکن متاسفانه ما اینو گفته میتانیم که امروز ای واقع امروزی نیست، بلکه در چندین سال حتی در دوران اتحاد هم ما اسما دیدیم که در مکاتب دخترها و بچه ها مسموم می شدن و حتی مکتب در می دادن. لیکن شما ببینین ما بسیار چرا امروز تخنیک با اندازه پیش رفته که حتی بعضی چیزها را این طور کشفیات موجود است که حتی در اروپا و امریکا حتی با آسانی او در لابراتوار تشخیص نمیشه. دیگه در افغانستان چطور که با ایتا دانش کم و لابراتوار هم موجود نیست و یا میگن ما دیشه و دیدم از طرف وزارت معرف تخنگویش متاسفانه میگه که اصلا این زهر و این چیزا موجود نیست. شما ببینین امروز دشمنای مردم افغانستان خصوصا در قسمت تعلیم و تربیه یا بسیار توجه میکنن و میخواین که تعلیم و تربیه را در افغانستان به تخت صفر ضرب کنن. شما ببینین
یعنی دکتر صاحب همت صحبت شما را قطع میکنم، ببخشین، شما فکر میکنین که در عقب از این رویدادها یعنی حتما مواد زهری به کار رفته و برخی حلقات در این کار سهم داشتن؟
با بله 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 علی شما ببینید این خاص در مکتب دخترای کار میکنن که دختر در مکتب آیا این مریضی روانی زباش او خود سر دختر و بچه پلش به یک مساوی تقسیم میشه نگه چطور فرزند و بیرون چرا این واقع صورت اگه یا میگن که چه دست مریضی روانی چرا در کوچه و بازار چرا در خانه همینطور زوف نمیکنه نی اطفال ما نمیگم که امراض روانی در افغانستان نیز هست لیکن با این شکل نیست که دست کجمی در یک مکتب کل زوف میکنن نگه این مریضی روانی این محضن کفر است که هر کس این گپ میزنه این غلط است بلکه پشت سر این موضوع دست دشمنا و اجنبی هست که مردم افغانستان از دانش دور نگاه میکنن.
احمد صاحب طالبا هر گونه دست داشتن در این رقم حوادث رد کردن شما چی فکر میکنین کیها میتونن در پشت این رویدادها قرار داشته باشند؟
شما ببینید ما میبینیم ما نمیگیم که طالبا بسیار طالبا برادرای ما هستند لیکن در مابین طالبا هم اینطور طالبای خارجی هستند که وا اصلا نمیخواین که در افغانستان دانش پیش بروه دیگه شما ببینید اصلا ما شاهد حال بودیم دوران طالبا دخترها در مکتب نمیرفتن خانمها در مکتب نمیرفتن دیگه فلحاظا ما ایره برتان میگم که اصلا امو طالبایی که بجد فرهنگ افغانی و بجد امی اوناس یا یک اغده دارن ممکن او ای کار کده ما طالبا بسیار مردمای مترقی هم داریم لیکن او ای کار نمی کنه رد می کنه لیکن تو پالوی از اون دیگه طالبا هست که مکتب رفتن دخترها را به چشم صحیح نمی بینن.
مصاحبه بود با دکتر عزیزالدین همت رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان در رابطه به حوادث مسبوب شدن دختران در مکاتب. زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ساعت 5:21 ادامه گزارش ها. امروز مصادف است با روز یادبود از عساکر امریکایی که در افغانستان کشته شدند. این مراسم در کابل با شرکت شماری از نظامیان امریکایی برگزار شد. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در این مراسم نامه یک عسکر امریکایی را که پیش از مرگش به خانواده خود فرستاده بود خواند. این عسکر گفته بود می‌خواهد برای کودکان افغانستان امنیت را فراهم کند تا آنان به مکتب بروند و دانش بیاموزند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید نعیمی.
ویلیام استاسی عسکر 23 ساله آمریکایی بود که در نتیجه انفجار بم در ماه جنوری امسال در ولایت هلمند کشته شد. او که برای 4 بار در افغانستان خدمت کرده بود پیش از مرگش نامه‌ای را به خانواده خود فرستاده و از وظیفه‌اش در افغانستان ابراز خرسندی کرده بود. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در مراسم امروز از فداکاری و ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان ستایش کرد. او در بخش از مراسم روز دوشنبه که در مقر نیروهای بین المللی در کابل برگزار شده بود نامه ویلیام استاسی را به خوانش گرفت. استاسی در این نامه گفته است اطفال افغان باید از امنیت در کشورشان بهره‌مند شوند. به گفته این عسکر آمریکایی او در کشورش از امنیت و زندگی راحت لذت برده و می‌خواهد تا برای افغان‌ها و کودکان افغان این تحفه را بدهد که بتوانند در فضای آزاد آرام درس بخوانند. استاسی در بخش از نامه‌اش گفته است شاید در میان امین کودکان کسی هم باشد که یک روز جهان را تغییر بدهد. روز یادبود از نظامیان آمریکایی همساله در دوشنبه اخیر ماه می در ایالات متحده و شمار از کشورهای جهان برگزار می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از آغاز ماموریت افغانستان در سال 2001 میلادی تا حالا 1851 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. از زمانی که جان آلن مسئولیت قماندانی عمومی نیروهای بین المللی را در ماه جولای پارسال به عهده گرفت تا حالا 251 آمریکایی و 76 تن از عساکر ناتو کشته شدند. این در حال است که تلفات نیروهای امنیتی افغان به مراتب بیشتر بوده و در این مدت در حدود 1300 تن از عساکر افغان در رویدادهای جداگانه جان دادند. تلفات زیاد نیروهای بین المللی در افغانستان باعث شده تا حمایت مردمی در سطح کشورهای دخیل در ماموریت افغانستان به صورت سرسام‌آور کاهش یابد. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که جای این عساکر همیشه در قلب آنها زنده خواهد ماند زیرا آنها به خاطر بسیاری ارزش‌ها جان دادند. به گفته جان آلن این ارزش‌ها آزادی، وظیفه از خودگذاری و قربانی است که نیروهای بین المللی به خاطر کسب آن در ماموریت افغانستان کشته شدند.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نامه گزارش ها: زنان در باره تداوی حیوانات در بامیان آموزش دیدن. آموزش طب حیوانی برای زنان از سوی ریاست زراعت در این ولایت روی دست گرفته شده است. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان داریم که با صدای زبیده پوپل استاد این دوره آموزشی شروع می شود.
چیزایی را که ما آموزش دادیم اصلاح دویله بوده در قسمت واکسینیشن، امراض زونوز، دیگه امراض مرغداری. امید است که در این قسمت اینا بتانند به مالدارای غریب خود کمک بکنن و خدمات را به وطن خود انجام بدن.
انجینر طاهر عطایی رئیس ریاست زراعت بامیان نیز تأکید کرد چون زنان با حیوانات بیشتر سر و کار دارند، اگر تداوی حیوانات را نیز زنان انجام دهند موفقیت زیادتر خواهند داشت.
اگر ما بتانیم از طریق خانم های پروگرام های تداوی حیوانات زیادتر پیش ببریم، این موثریتش نسبت به مردها زیادتر هست و اینا میتونن که به بسیار خوبی با خانم ها تمام عوارض این مرض ها را تشریح بکنند و اونا را متوجه این گپ ها بسازند که بعضی مرض ها بین انسان ها و حیوانات مشترک هست و اگر یک حیوانی مریض میشه او مریضیش میتونه که بر انسان ها هم سرایت بکنه.
چند تن از زنانی که در این دوره آموزشی اشتراک داشتن میگویند:
زینب محمدی هستم از مرکز بامیان. در قسمت واکسینیشن خواندیم، در قسمت امراض خواندیم، امراضی که زونوس هست بین انسان و حیوان. تمام میتونیم به عنوان یک کارمند ابتدایی دستها کار کنیم. دیگه امیدوارم که بتونیم به مملکت خود، کشور خود خدمت کنیم.
مارنا احمدی هستم از ولایت بامیان. باید ما برای زنان پیام رسانده بتونیم و خوب به صداقت کار کنیم که مردم ما پیشرفت کنه و مالدارای ما یک راه خوب دشان پیدا شد و از اینکه در کلینیک را دور باشد رسیده نتانه مالاشان، ما میتونیم که همینجا مالجه کنیم تا حتی که یاد گرفتیم.
در این دوره 8 تن از زنان بامیان در مدت 15 روز در امور طب حیوانی آموزش دیدند. قرار است این زنان در منطقه ها و قریه های خود حیوانات مالداران را تداوی کنند و مردم روستاها را درباره روش های بهتر مالداری راهنمایی نمایند. مالداری یکی از زمینه های عمده کار و درآمد مردم روستاها در بامیان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نگاهی هم داریم به تحولات منطقه. زمانی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شیکاگو با رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرد، بیشتر وقت ملاقات آنان به صحبت روی موضوعات پرتنش میان دو کشور تمرکز داشت. هیلاری کلینتون با صراحت در این مسائل صحبت کرد، اما رئیس جمهور پاکستان بیشتر از دشواری‌های شکایت می‌کرد که در زمینه متحد ساختن احزاب مختلف سیاسی در پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم در برابر وی قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش در این زمینه پخش کرده است که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در جریان ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شیکاگو صورت گرفت، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با ابراز شکایت از احزاب مختلف سیاسی آن کشور و با اشاره به گروه‌های مسلح شورشی مستقر در داخل قلمرو پاکستان گفته است که برای کنترل این گروه‌ها منابع کافی را در اختیار ندارد. آصف علی زرداری با اشاره به حمله هوایی ناتو که در اثر آن 24 نظامی پاکستانی در منطقه مهمند ایجنسی در امتداد سرحدات با افغانستان کشته شدند اظهار داشت: این که شما معذرت نخواستید باعث شد که ما در وضعیت دشوار و زیر فشار شدید قرار گیریم. خانم هیلاری کلینتون با انعکاس ناامیدی در حال افزایش اداره رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور پاکستان گفته است یگانه راه مبارزه با شورشیانی که پاکستان و کشور همسایه آن را تهدید می کنند این است که اراده سیاسی به معرض اجرا قرار داده شود. بر اساس اظهارات مقامات دو کشور که از جریان ملاقات یک ساعته وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور پاکستان که به روز یکشنبه صورت گرفت مطلعند، خانم هیلاری کلینتون گفته است این مسئله به رهبریت نیاز دارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در اثر یک دعوت آشتی جویانه که 11 ساعت قبل از آغاز اجلاس ناتو در شیکاگو از وی شد به ایالات متحده سفر کرد، اما این مسافرت نه برای آمریکا و نه هم برای پاکستان نتایج خوب و مساعد را در قبال داشت. مسافرت آقای زرداری به آمریکا نه تنها نتوانست بنبست 6 ماهه موجود در زمینه بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان را حل کند، بلکه به اعتمادی مسموم درز عمیق سیاسی و اتحاد دشوار را با کشور برجسته ساخت که در مرکز برنامه اداره رئیس جمهور اوباما در زمینه خروج نیروهای آمریکایی و ختم جنگ در افغانستان قرار دارد. یک مقام اداره رئیس جمهور اوباما با اشاره به ملاقات خانم هیلری کلینتون و آقای زرداری گفته است: ملاقات باید از این دیدگاه دیده شود که آیا داشتن پاکستان به مثابه یک متحد به سرمایه گذاری آن می‌ارزد. این مقام همچنان گفته است. اما نکته مثبت ملاقات این است که دیدار خانم کلینتون با آقای زرداری کاملا عبث نبوده. هیلری کلینتون این پیام دقیق را برای رئیس جمهور پاکستان رسانیده است. به جای آن که روابط بین دو کشور بهبود یابد، حمله راکتی 3 روز قبل تیارات بی پیلوت آمریکایی در مناطق شمال غرب پاکستان بر پناهگاه‌های شورشیان، محکوم شدن دکتری که در زمینه کشف محل اخفای اسامه بن لادن با CIA مساعدت کرده بود به 33 سال حبس توسط یک محکمه پاکستان و فیصله مجلس سنای آمریکا در مورد 33 میلیون دلار کم کردن مساعدت نظامی در عکس العمل به آن، مسائلی هستند که به تنش‌ها در روابط بین دو کشور می افزاید. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا روابط با پاکستان را مملو از فراز و فرود خوانده است. یک مقام آمریکایی میگوید خانم هیلری کلینتون به طور واضح به رئیس جمهور پاکستان گفته است: آیا شما حاضر هستید با همه رهبریتان در یک خط مشترک حرکت کنید؟ چون گاه به نظر می رسد که شما برای این کار آماده نمی باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه یه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از سلطان محمد سرور.
ایساف یا قوه بین المللی کمک به امنیت در افغانستان می گویند یک تیاره آنها امروز در مناطق سرحدی این کشور سقوط کرده است. لوی سارانوالی افغانستان می گوید معاون ریاست عمومی پاسپورت بازداشت شده است. وزیر حج و اوقاف پس از آن امروز در جلسه استضافیه ولسی جرگه احضار شد که شمار از اعضای این جرگه او را متهم ساختند که پارسال صداعتن را به شکل غیر قانونی به حج فرستاده است. در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت بالای یک پوسته پلیس محلی در ولسوالی در صاحب ولایت جوزجان 3 پلیس محلی کشته شدند. ماموران استخبارات پاکستان میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل در نزدیکی سرحدات افغانستان 7 شبه نظامی مخالف کشته شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگویند آنها با هم توافق نمودند تا فشار بر رژیم سوریه را افزایش دهند که به دنبال قتل دست جمعی 108 نفر در شهر هوله اسلحه ثقیل را از مناطق مسکونی دور سازد. علی لاریجانی یک سیاستمدار محافظه‌کار و رئیس سابق مجلس ایران که همواره از رئیس جمهور احمد نژاد انتقاد می‌کرد، امروز بار دیگر به حیث رئیس مجلس جدید این کشور انتخاب شد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان می‌گویند رئیس جمهور قربان گولی بیرد محمدوف وزیر نفت و گاز را به خاطر آنچه که تقصیرهای جدی در عمل کرده وی خوانده شده برکنار ساخته است. مردم مصر منتظر نخستین نتایج رسمی انتخابات مهم ریاست جمهوری هفته گذشته در این کشور هستند. و فیلم لاو یا عشق که داستان یک شوهر وفادار به همسر بیمار خود در پاریس را به تصویر می کشد، روز یکشنبه بلندترین جایزه جشنواره کن را برنده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:33 است. والا توجه کنید به پروگرام های هفتهوار این ساعت: ورزش و زن و زندگی.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. امیدوار هستم هفته خوش را سپری کرده باشین. در این برنامه می شنویم که شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان برای کسب عضویت تیم ملی در کابل با هم رقابت می کنند و رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا ورزشکاران افغان را در سفرشان به مسابقات المپیک لندن همراهی کند.
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت می کند.
در این موارد تا لحظات بعد با جزئیات می شنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان به کابل آمدند تا در مسابقات سراسری این رشته با هم رقابت کنند. مسابقات انتخاباتی تیم ملی شطرنج افغانستان روز دوشنبه آغاز شده و قرار است 12 روز ادامه یابد. رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان محمود حنیف به رادیو آزادی گفت:
12 روز مسابقه دوام میکنه. میخواد پیش اتن زدید که کمی باشه خسته میشه و هر مسابقه ما تقریبا 4 ساعت دوام میکنن به خاطر وضعیت مسابقه شدن دوام میکنن و 12 روز در وقت گرفت.
بازیکنان برتر این مسابقات عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان را کسب کرده در بازی‌های بین‌المللی از کشورشان نمایندگی خواهد کردند. در عبارت‌های حضرات بعد از رئیس فدراسیون شطرنج بیشتر می‌شنویم. در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک لندن که قرار است در ماه جولای آغاز شود، رهبران تعداد زیادی از کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان شرکت می‌کنند. مقامات افغان تایید کردند که حامد کرزی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. در مسابقات المپیک امسال افغانستان در رشته‌های دوش، بوکسینگ و تکواندو ورزشکار می‌فرستد. افغانستان یکی از نخستین کشورهای جهان است که عضویت کمیته المپیک جهانی را کسب کرده، اما با فراز و نشیب‌های زیاد سیاسی، این کشور توانسته تنها یک بار در بازی‌های المپیک برنده مدال شود. نخستین و یگانه مدال المپیک برای افغانستان را روح الله نیکپا در بخش تکواندو از مسابقات المپیک سال 2008 در چین به دست آورد. نیکپا با مدال برنز به افغانستان برگشت و با استقبال گرم هموطنانش روبرو شد. رئیس فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال میگوید با ضربات 5 پنالتی مخالف است. سپ بلاتر در کنگره فیفا در بوداپست گفت وارد کردن ضربات پنالتی بعد از 120 دقیقه بازی مساوی این احساس را که فوتبال یک بازی تیمی است از بین میبرد، چون در هنگام وارد کردن ضربات پنالتی فقط یک بازیکن و یک دروازه‌بان با هم مقابلند. سپ بلاتر از ستاره سرشناس فوتبال آلمان فرانس بکنبایر و شمار دیگر از کارشناسان فوتبال خواست در مورد بدیل برای ضربات پنالتی فکر کنند. در سال 1970 تصمیم گرفته شد تا در صورتی که در وقت تعیین شده بازی فوتبال دو تیم در مقابل هم به تساوی دست یابند، نتیجه بازی باید با ضربات 5 پنالتی تعیین شود. چندین بازی مهم در تاریخ فوتبال از جمله بازی فاینال جام جهانی سالهای 1994 و 2006 و همچنان چندین بازی جام ملت‌های اروپا و جام قهرمانان اروپا با ضربات 5 پنالتی کشانیده شدند. و رئیس کمیته ملی المپیک اوکراین پس از آن از موقفش استعفا کرد که به اساس ادعاها و تکت‌های مسابقات المپیک امسال در لندن را در بازار سیاه می‌فروخت. کمیته ملی المپیک اوکراین با نشر اعلامیه گفت ولادیمیر گراشچینکو تعهد کرده که با کمیسیون معذب شده برای تحقیقات در این مورد همکاری می‌کند. گراشچینکو گفته است که هفته گذشته با شوخی به یک خبرنگار گفته بود که می تواند برای او تکت بازی‌های المپیک را بفروشد. بعد از مطرح شدن این موضوع به طور علنی، کمیته المپیک اوکراین وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورد و تحقیقات در این باره را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک لندن که قرار است در ماه جولای آغاز شود، رهبران تعداد زیادی از کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شرکت خواهد کردند. مقامات افغان تایید کردند که حامد کرزی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. در مسابقات المپیک امسال افغانستان در رشته‌های دوش، بوکسینگ و تکواندو ورزشکار می‌فرستد. مسئولان کمیته المپیک افغانستان می‌گویند که آمادگی‌ها برای فرستادن این تیم جریان دارد و امیدوارند که در مسابقات المپیک امسال مدال‌های نقره و طلا به دست بیاورند. احمد جوبین احمدی در همین مورد از کابل گزارش دارد.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات المپیک 2012 لندن از آمادگی‌های خوب برخوردارند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیته برای آن از ورزشکاران افغان که در مسابقات المپیک 2012 لندن اشتراک می کنند تسهیلات خوب را فراهم کرده است.
ورزشکارا مدت 4 ماه قبل قرنطینه شدند، تمریناتشان قبلا تحت نظر استادای مجرب آغاز شده و تلاش ما همی است که بتونیم رشته های دیگری که عبارت از اتلتیک، جودو، پهلوانی و بوکسینگ است به کشورهای دیگری اعزام کنیم و 20 روز قبل از آغاز مسابقات تماما ورزشکارا به منظور شرکت در کمپ تربیتی عازم شهر لندن انگلستان میشه تا از یک جانب با میادین کنیا رقابت دارن آشنایی پیدا کنن و از جانب دیگر سر آماده شون به این مسابقات.
این مسابقات در ماه جولای سال روان در لندن برگزار می شود و انتظار می رود در آن 13 تن از ورزشکاران افغان در رشته های مختلف رقابت کنند. سخنگوی کمیته ملی المپیک از اشتراک رئیس جمهور کرزی نیز در مراسم افتتاحیه این مسابقات خبر داد. در حالی که معلوم نیست رئیس جمهور کرزی با چه پیامی در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت می کند، اما رحمانی اشتراک آقای کرزی را در این مراسم مایه دلگرمی ورزشکاران افغان خواند.
یک نوید خوبی داریم با محترمای ما که رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت میکنه و آرزومان داشتیم که بتونیم یگانه مدال برنز که در تاریخ المپیک کشور داریم در بخش تکواندو او را به مدال طلا و نقره مبدل سازیم.
در این مسابقات با نمایندگی از افغانستان 13 ورزشکار در 5 رشته ورزشی شرکت می کنند. در مسابقات جهانی المپیک که در سال 2008 در چین برگزار شد، راهلا نکپا تکواندوکار افغان توانست یک مدال برنز به دست آورد.
در خبرها هم شنیدید که شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان به کابل آمدند تا در مسابقات سراسری رشته با هم رقابت کنند. مسابقات انتخاباتی تیم ملی شطرنج افغانستان روز دوشنبه آغاز شده و 12 روز ادامه خواهد داشت. بازیکنان برتر این مسابقات عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان را کسب کرده در بازی‌های بین‌المللی از کشورشان نمایندگی خواهد کردند. در این باره جزئیات بیشتر را ساعت پیش در یک تماس تلفنی از محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان پرسیدم.
مسابقات فعلاً آغاز شده، مسابقات تیم ملی سال 1391 فدراسیون ملی شطرنج افغانستان است. خوشبختانه ما از 25 ولایت کشور به شکل رسمی به تعداد 60 نفر دعوت به عمل آوردیم، ولی خوشبختانه باید بگویم که 27 ولایت فعلاً در مسابقات ما شرکت کرده و مجموع ورزشکارهایی که در این مسابقات شرکت کرده و 210 نفر میشه. البته از جمله 210 نفر 15 نفر از این میتونه که عضویت تیم ملی افغانستان را بگیره. البته این مسابقات تمام مسابقات تیم ملی ماست. ما قبلا یک مسابقات به نام مسابقات المپیک در امسال در شهر ترکیه که در اون مسابقات قبلا ما کاندیدای را در قهرمانی افغانستان داشتیم که 4 نفر در اون مسابقات ما کاندید شده و این مسابقات تیم ملی ما مسابقات انتخاب تیم ملی افغانستان است.
تیم ملی شما با یک کاتگوری بزرگسالان انتخاب میکنین یا در همین مسابقات تیم ملی جوانا و نوجوانا هم انتخاب خواهد شد؟
در این مسابقات ما مسابقات تیم ملی بزرگسالان ماست که با سن قریب آخر مسابقات تیم ملی جوان هم و نوجوانان هم برگزار خواهد کردیم.
از تیمی که شما تازه انتخاب میکنین، آیا این تیم هم مسابقات را در آینده نزدیک پیش رو خواهد داشت و کدام مسابقات خواهد بود؟
مسابقات خارجی که می باشه نظر به دعوت از کشورهای باشه که ما را دعوت میکنن و نظر به ریسک چقدر بودجه آید در ثبت بودجه ما بودجه مانده ما میتونیم این را آزمه کشورهای خارجی بسازیم، یعنی مربوط به این می باشه، ولی فعلا کدام دعوت خاص برای تیمی که در تیم ملی ما نیست، ولی مسابقات شطرنج همواره در جهان ادامه داره. ما امیدوار هستیم که از کدام کشور یک مسابقه جایگ رویداد مهم از افغانستان دعوت به عمل بیاید.
امکانات مالی شما در فدراسیون چطور است؟ در اصل منابع مالی شما در فدراسیون شطرنج چی هست؟ چون در بخش تبلیغات فکر میکنم که ورزش شطرنج خیلی زیاد علاقمند نداره.
ورزش ها در سطح دنیا به دو بخش تقسیم میشن، یعنی ورزش هایی که تجاری هستن و ورزش های غیر تجاری. مثلا ورزش های که از کلاپای خود مثلا اونا عقل زیاد میگیرن، مثلا زر شاگر 500 و 300 و 400 اونا به شکل بزنس هست، یعنی فدراسیون اگر باش یا نباش اونا میتونن اون کلاپ خود را بچرخانن و از اون من حیث یک بزنس استفاده کنن، ولی ورزش های غیر تجاری متاسفانه که همیشه وقت امایت در ذات میداشته باشه، چون نقل زیاد عقل شمولش و قدر زیاد نمیباشه برای امایت در ذات میداشته. به این خاطر فعلا مسابقات که ما میریم و یا در مسابقات که اشتراک میکنیم از بودجه کمی که میدیدم پیگاه تربت بدنی سپورت که منظور میتونه از این بودجه ما میتونیم که استفاده کنیم و در مسابقات که لازم است و ضروری است اشتراک کنیم.
و آیا پولی را که شما از طرف کمیته المپیک افغانستان بعض بودجه فدراسیون به دست میارین کافی هست به این که این ورزش را شما رشد بتین و گسترش بتین و ورزشکارهایتان را بفرستین در مسابقات مهم جهانی؟
خب باید قابل تذکر که باستان بگویم که ما 46 فدراسیون داریم که وزارت تربیت بدنی المپیک داره، ولی بودجه که به شکل به شکل عمومی از وزارت مالیه برای المپیک داده میشه، این اتفاق 46 فدراسیون نه که اگر یک فدراسیون بخواهد حداقل به شکل که لازم است ورزش خود ادامه بده حداقل بودجه یک فدراسیون نخواهد ارتقا کنه. به این خاطر بودجه که نه تنها به فدراسیون شطرنج با خود ورزش افغانستان بسیار بودجه مسجید است که نه تنها شطرنج بلکه هیچ فدراسیون ما را
احتوانه میکنه.
محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. با پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. فراموش نکنین که هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. اگر خبر ورزشی از محلهای خود دارین، خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوین و از این اخبار ما را هم با خبر بسازین. همچنان اگر گفتنی و پیام برای برنامه ورزش دارین، در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیامتون را ثبت کنین. مطمئن باشین که در فرصت مناسب این پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07000 84 620. تکرار می‌کنم 07000 84 620. چشم برای پیام‌هایتون هستم. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، من شمیلا جاوید با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی دقایقی با شما هستم. آیا با کارهای خانم دلجان، یکی از مادرانی که با دستان پر از کتاب فاصله های زیادی رو می پیماید و تا نیمه های شب برای مردم کتاب می فروشد، آشنایی دارید؟
یک چل یا پنجاه جلد یک دست می باشه، یک ده جلدم در سر یک دست دیگه می باشه، هیچ که نباشه یک ده جلدم در بایک می باشه در پشتم.
گزارشی درباره کار و زندگی وی تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. اما پیش از همه توجه کنید به یکی دو خبر از دنیای زن که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر از ادامه خشونت و تبعیض در برابر زنان در این کشور به مثابه یک مشکل عمده حقوق بشری در افغانستان یاد کرده است. معین وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق زنان ابراز نگرانی کرده بر سهمگیری وسیع‌تر آنها در امور سیاسی تاکید کرد. ضعف حاکمیت قانون، فساد اداری، قتل و بازداشت خودسرانه از دیگر مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان در این گزارش خوانده شده است. و همین ترتیب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور خبر داده است. سریا صبحرنگ مسئول بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه اول سال 1391 هجری شمسی 960 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است. وی افزود علاوه بر اینکه خشونت در برابر زنان کاهش نیافته، آنان شاهد مثال‌های زیادی از رفتارهای خشونت آمیز هستند که باعث نگرانی دولت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر می باشد. و زندانیان زن در محبس ولایت هرات از عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور شکایت دارند. اما تورن جنرال شامیر امیرپور مدیر محبس ولایت هرات به رادیو آزادی گفت دوسیه‌هایی که به آن رسیدگی نشده است بسیار اندک است. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان حقوقی در ولایت هرات از افزایش زنان زندانی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها حکومت افغانستان، ارگان‌های امنیتی، عدلی و قضایی و وزارت امور زنان و دیگر نهادهای حمایتی زنان را مسئول این معزل می دانند. اکنون بیش از 2580 زندانی به جرمهای سیاسی و جنایی در زندان هرات بسر می برند که از آن جمله بیش از 120 تن آن زنان هستند.
خانم دلجان اولین زن است که از مدت 10 سال به این سو در نقاط مختلف شهر کابل مصروف کتاب فروشی است. او میگوید با وجودی که شوهرش مریض است و نمیتواند کار دیگری بکند، اما وی توانسته است با کمک اولادهایش مطالب نوشته و به چاپ برساند. دلجان افزود از زمانی که ازدواج کرده است کار میکند تا اینکه با کمک شوهرش توانسته است با کتاب فروشی رو بیاورد.
اشتار بس بشه خود یک دربه به ما ببنه یا نبنه این خرطرک های دینی دکانه. من اولا البته 15 سال پیش یا 20 سال پیش شوهرم چشمای خود از دست داد، نتانست که دبیری کار کنه. بعد از اون خودم در خانه کلچه پخته میکردم، بولانی پخته میکردم، بچه هرکم سیاه خورد بود اونا میبردن در دوکان ها سودا میکرد، حتی من ماس مایه کردیم در بوتلا بردیم، مقصدم اون خرج خانه خود از امی درک پیدا میکردم. وقتی که طالب ها در کابل آمدن ما رفتیم مزار، تقریبا دو سال بودیم در مزار اینمی کارا رو میکردم. باز هم طالب ها آمد مزار گرفت، شوهرم بندی شد، نتانستیم که اونجا زندگی کنیم، رفتیم پشاور. 5 سال در پشاور بودم، میدیگ پخته میکردیم مفروختیم. وقتی که من در وطن خود آمدم راستی باز اقتصاد ضعیف بود و نمیتانستیم که همین زندگی رو پیش ببریم، باز هم نان پخته میکردیم و بازار سودا میکردیم. و راستی که من تشویق کرد که شما باید کتاب بفروش.
شوهرم؟
بله شوهرم. تقریبا این حال 10 سال میشه که من کتاب میفروشم. در پولی از اینکه من کتابای خودم میفروشم، زیاد از شاعران نویسنده از داخل خارجه من میگیرم و بعد مردم خود توضیح میدم.
خب این کتابا رو توضیح بدین، با کدام عنوان است و آیا کتاب شیر از مطالب فرهنگی از کدام نوع کتابا رو میفروشین؟
از من مختلف است، کتابای راجع به خانه و خانواده هم از سیاسی هم از دینی هم از مثلا مولانا عشقری حافظ مثلا از ارسطو میگیرم، اینی کتابا رو میگیرم که چیزای جالبش باشه. زیاد تلاقمند از اینمی بارستم که کاش که هی از این کتاب بهتر خوبتر من کار کردم میتونستم. حتی در اطراف میرفتم به زنایی که نمیتونن به اولاد خود یک کمک کنم برشون کتاب میرسوندم، حتی معلم از اونم تا آدم رو میبینم رایگان درس بتم کتاب کتاب چی برشون بتم. متاسفانه خود زندگی زیاد خوب نیست دیگه.
خب از طریق امی فروش کتابایتون روزانه چقدر آید برست میارید؟
مختلف از دیگه تو گفته برتون نمیتونم امی خرچ زندگی ما میشه زمی. من در پولوی از این برای جوان ها و نوجوان ها یک مجله کشیدیم سرکار اولاد ها هست که تقریبا معانه یا افتنامه یا گمناوه هست. خب هر وقتی که امون پولش به دست ما آمد من میتونم کنار چاپ کنم و یک چار طفل یا چار جوان بخوانن از او استفاده کنن.
به گفته خانم دلجان مسئولیت تربیه 4 فرزندش به دوش او می باشد و اولادهایش از طریق آید کار مادرشان می توانند درس بخوانند و سطح آگاهیشان را بلند ببرند. او افزود شوهرش قبلا در یکی از رسانه ها کار می کرد اما حالا نسبت مریضی که دارد نمی تواند کار نماید، صرف مطالبی را نوشته و به چاپ می رساند. خانم دلجان میگوید همه کارهای روزمرهش را طبق یک برنامه پیش میبرد.
من خودم خوشبختانه این فکر دارم که باید من برم در مکتب اولاد خود که چه قسم میره کتیکی سر کار داره. من آرزو ندارم که یک تنها من برشان دیگه کاسه یا نان بیارم. نان همگی میخوره، حتی یک گدایی گرم نان میخوره، اما مهم است که چه قسم آدم تربیه کنه اولاده که آینده ساز از این کشور باشه. من مریض دارم در خانه، باز یک مردی که در خانه باشه همیشه باید دست امور از اون برسی یک نان پیشروش بانی یک کاره.
خب چطور میفروشین این کتابا را؟ کدام وقت روز شما میبراین؟ به چی شکل از کجا حرکت میکنین؟ چقدر کتاب با خود میگیرین؟ در کدام قسمت ها میرین؟
من صبح کی کار خود شروع میکنم تا چاشت هر وقت که دامداد. بعد از اینکه اولادا از مکتب آمدن در خانه خاطرم چم شد، باز من کتابای خود جور میکنم میبرایم. ساعت 4 بجه 3 بجه از خانه میبرایم تا ساعت 10 بجه میمانم دیگه. از خانه که میبرایم دستگاه میرم، باز در موتره بالا میشم تا مجسایی کار میرم. 40 یا 50 جلد یک دسته میباشه، 10 جلدم در سر یک دسته دیگه میباشه، هیچ که نباشه 10 جلدم در بایک میباشه در پشتم. تقریبا در تمام امی شهر کابل گشتی، پرزه فروش یا دواخانه خود تامین تمام دوکانا اگر من مبالغه نکنم تقریبا مرد امی شهر کابل همگی مشناسه که اگر یگان وقتی که نا وقت شوه طرف شهر نو میرم که اونجا تا نا وقت کار میباشه. از طرف شهر بین اوتلا داخل میشم، کسایی که نان خوردن پیشروشان میمانم. یگان وقت خودم خجالت میکشم وقتی که یا نان میخورن من کتاب پیشرو من میمونم. بسیار میبخشین برادر، اگر کتاب شما علاقه مند هستید میشه که نان تانم نوش جان کنین و کتاب هم ببینید.
این عشقری بخوان
خوبی شد بطرین
اموست خوب شد
امین خوبی شد خون از نوست
نوست چاپ شد ببینید.
و علاوه کرد در پهلوی این که کتاب میفروشد برای مردم توضیح میدهد تا کتاب بخرند، اما او گفت که تعداد کمی از مردم با وی برخورد مناسبی داشته و بیشتر اوقات با رفتار نادرست مردم در جریان کارش مواجه شده است.
خب هستن مردم هایی که همه تو را مره گفتن که ما رو میمانی که نان بخوریم یا نه، بخشش خواستیم گفتیم بسیار میبخشی برادر که من مزایمت کردم. اما دوستای هستن که وقتی که همون نان هم بخورند تو باور میکنن که نان خوردن خود اعلام میکنن، کتاب میبینن و خریدن کتاب. مثلا من در یک دکان درایم مشتری داشته باشه، حتی مرا به بسیار چیک زنکه یا مثلا برای از دکان ما که ما را از کار میمانی به این قسم گپا مواجه شدیم. اما سر همی گپا باید آدم تحمل داشته باشه، اگر نامیدم شب آدم باید تحمل داشته باشه، این گپا را نادیده بگیره و خیر هیچ پروا نداره، شما من اگر کتی یک سلیان بزنین پروا ندارم، من مقصد کارم میکنم و همه تو کسایی هستم که من دعا میکنم. میکنم شیره بسیار زیاد تشکر که اینم هزنن من در فکر کتاب نبودم، اینم شما آوردین در پیش روی من ماندین. خود پیش خانه ما که میرم میگم ما که وقت نداریم ایلم و کار خانه خدا کنیم، طفلای خدا نشان دین کتاب های ما، میگه که ما جارو کردیم جمع کردیم اولاداریست و نان برشان پخته میکنم. ما میشه گفتیم خیلی دو دقیقه خواه نشین، میشه که یک کتاب بگیرین راجع به ما اولادتان بخانین، در همور زندگیتان چه قسم دسترسی داشته باشین، چه قسم با فامیل باشین. تاسفانه دیگه کمتری چیزا رو توجه میکنن.
قسمی که میبینیم حال هوام گرم شده، چطور در هوای گرم خودت پای پیاده میگردی در دکانا برات مشکل نی؟
ولی مشکل خاص قدر عرق و گرمی میگیره مرا که یکان دفعه ناراحت میشم. آخ مانده آدم میشه اونم کتاب ها در دست آدم میباشه، طبعا که آدم گشت یک چیز گرنگ هم در دست باشه طبعا آدم گرمی میگنه. اتو وقت شده که از اینمی پروان سه تا شاره نو پیاده رفتیم، اینمی تمام اینمی دکان ها رو پتای زیناس تاشو بالاشو برو بگو پرسانکو یا پیشویشان بان، یا وگه شاره رفتیم مثلا از پل باغمی تا حتی جاده اینجا کلش ما گشتیم که یگان تا چق چق میکنه و وش بیچاره وی گپا خوازی گپا باید از صرف نظر کنی، یا یک کس استادت میکنه که تو بچه نداری، تو شوهر حتی خدای نخواسته نداری. ما همیشه برشان گفتیم برادر من هم بچه شکر دارم، من شوهر دارم، همه چیز دارم، اما یک خدمت برای اولاد شما میکنم.
خب اولادتان فعلا به کدام درجه و کدام حد رساندین اونا را؟
بچه کلانم از مکتب خلاص کرده و نتونست که بیشتر درس بخونه، مثلا اون دو کتابش چاپ شد از همین بچه کلانم که یکیش به نام حاجه سلطنتی و اون بر اطفال نوجواناست و یکی دیگه شام نمودی دوستی است، خودم به فروش میرساندمش که نا الان کار میکنن در کامیا کار میکنن. و دخترم کلانم از صنف 14 در نسوت درس میخونه البته در رشته اقتصاد، و بچه دیگه ایم است که در 15 اونرا سال اولش است.
از مکتب و تحصیلت نگفتی که تا صنف چند خواندی؟
متاسفانه پدر و مادر ما نمیخواستن که به مکتب ریم و درس بدیم، تا بالاخره 18 ساله مورسی کردم، شوهرم گفت که باید تو تحصیل کنی، هم قخ بتانی که با اولادایت کمک کنی، ما باشم نباشم. وقتی که مورسی کردم اصلا سینمای فامیر من نمیفهمیدم که در کجا هست چه قسم هست. وقتی یک ماه 1000 سیمتیج را بود که مرا بردن در مکتب هم شامل کردن، من درس شروع کردم و در خانم کتیم شوهرم کمک کرد و در بیرون هم. بالاخره تا صنف 8 من تانستم که درس بخوانم. وقتی که حراج مرد در وطن ما شروع شد و جنگ ها بیگه پا نتانستم، من درس خود ادامه بدم.
عارف خواندن مشتم میتونم؟
بله اما که میتونم که مشکلات خود اونم عنوان کتاب و یکان مطالعه بیگه پا را میشد.
خانم دلجان که 54 سال عمر دارد و صاحب 4 فرزند است، اکنون در منطقه پروان سهم کابل با شوهر و فرزندانش یک جا زندگی می کند. به گفته دلجان کار کردن برایش عادت شده و هرگاه بیکار بماند احساس خستگی و مریضی می کند.
ولی تو وقت شده که اگه خندیم هم گونی من یکان وقت در خانه خود بیکار می شم یک چند دقیقه که ناراحت می باشم، میگم امروز بیهی وقتم ناقیده شد، حتی وقت می شه که من مریض وار می شم. بعد از 4 بجه که من بیکار می شم یا استراحت یا یک چیز بازیام برام میگن مادر امروز در خانه استراحت کرده. ما یگان کتاب را که خواندیم میگه وقت انسان و قدر کار میگن که همین کار به عادتش تبدیل شود.
خب بعضی زنا هستن با وجودی که اقتصاد خراب دارن اما نمیخوان که مثل شما اما طور به کارهایی که توانشان پوره باشه بکنن، تقاضایتون از وجه چیه؟
دستفانه بعضی زنای هستن که میگن مرد که زن کرده که دلشان دوزی میکنن، دلشان که هر چی میکنن دیگه، مقصد بر ما بیارن که ما نان نان بخوریم، خانه برام جور کنن، فیشن کنیم. میگه پا مردای هستن که اگر خانمایشون میخواین که ما بریم در یک دفتر یا در یک جای کار کنیم، اونا نمیمونن. خوب کم داشتم خراب داشتم، ما برتون میارم. در فکر از این نیست که آیا اینم امروز نباشم، امی اولاد ما، امی زن ما چه قسم زندگی خواهد کرد؟ بگذار زنایی که میتونن برن کار کنن، زحمت بکشن، که دیگه زنایی که مثلا کار نمیکنن یا نمیمانیشان یا شوهرانشان، اونا از اونا بیاموزن که راستی که اینی زنی نکار میکنن، هم به خانه خود دونه کمک میکنن، به اولاد خود، هم به جامعه خود.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.